ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده نگرانی رهبر جمهوری اسلامی برای فلسطینیان را دروغین خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به احتمال قطع دسترسی ظریف به توییتر واکنش نشان داد. اختلاف نیروی هوایی و مردم بر سر مالکیت زمین در مازندران دو کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. وزیر خارجه ایالات متحده امروز به برخی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد مردم فلسطین واکنش نشان داد. مایک پومپو در چند توییت ابراز نگرانی آیت الله علی خامنه‌ای برای مردم فلسطین را دروغین خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در پیامی به مناسبت حج طرح معامله قرن را دسیسه آمریکا و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت عنوان کرده بود. در واکنش به این پیام، وزیر خارجه ایالات متحده کمک‌های مالی تهران و واشنگتن را با هم مقایسه کرد. او نوشت حکومت ایران از سال 2008 میلادی کمتر از 20,000 دلار به مردم فلسطین کمک کرده و ایالات متحده از سال 1994 بیش از 6 میلیارد دلار کمک کرده است. مایک پومپو همچنین نوشت که جمهوری اسلامی در این مدت میلیون ها دلار برای حماس و دیگر گروه هایی که آنها را تروریست خواند فرستاده است. طرح موسوم به معامله قرن را جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی ها تنظیم کرده است. بخش اقتصادی این طرح اوائل تیر ماه در نشستی در بحرین رونمایی شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد احتمال قطع دسترسی محمد جواد ظریف به توییتر گفت از این اقدام تعجب نخواهد کرد.
خیلی تعجب نمی کنیم که اینها دست به چنین کاری بزنن. صدای حق همیشه تنین انداز خواهد شد. آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی ایران قطعا صداش رو به طریق مقتضی به گوش جهانیان خواهد رسوند.
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده 17 مرداد به سوالی مبنی بر این که آیا تحریم ظریف شامل دسترسی او به توییتر و اینستاگرام نیز می شود یا نه، پاسخی مبهم داده بود. او گفت این خیلی بد است که مردم ایران نمی توانند، اما ظریف هنوز توییت می کند. توییتر در جمهوری اسلامی فیلتر است، اما بسیاری از مقامات ارشد حکومتی از آن شبکه اجتماعی استفاده می کنند. عباس موسوی همچنین بار دیگر احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در شرایط کنونی را رد کرد و گفت تحریم رهبر و وزیر خارجه همزمان با صحبت از مذاکره به گفته او نشانه سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا است. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمودآباد مازندران روز گذشته به درگیری انجامید و دو کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. معاون استاندار مازندران گفت خاطیان این واقعه بازداشت شدند، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته.
خبرگزاری ها میگویند درگیری پس از آن آغاز شد که مالکین با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند، اما ماموران نیروی هوایی بر روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کردند. آنگونه که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، دسته برتر فوتبال از 28 مرداد آنگونه که پیشتر گفته شده بود آغاز نمی شود. در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل ورزش ایران را جویا شدیم، سعید پیرمحمویی در ترکیه.
بعد از اینکه لیگ برتر به شکل خیلی عجیبی قرعه کشی شد، این در واقع قرعه کشی شد بدون اینکه تیم ها بدونن در چه تاریخی یا این چه روزی و چه ساعتی با هم دیگه مقابله میکنن. خب این یه شکل خیلی عجیبی از قرعه کشی بود که قبل از اون اعلام شده بود توسط های داوردنی که بعدها فدراسیون فوتبال تکذیب میکنه. قرار بود روز عید قدیر در واقع آخرین تاریخی بود که لیگ برتر فوتبال در این دوره 19مش رو شروع بکنه، اما همچنان بحث در فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و نهادهای بالادستی اونها وجود داره و مجدداً تاریخی که اعلام کردن برای روز 10 شهریور هست که حالا اینطوری که اعلام شده قرار هست قبل از اردوی تیم ملی یک هفته از لیگ رو برگزار بکنن، اما اون هم در حالی از ابهام هست به خاطر اینکه به غیر از اون سه شروطی که یعنی در واقع آماده سازی ورزشگاه‌ها، شماره دار شدن صندلی‌ها و دوربین و یا بلیت الکترونیک، به حال به غیر از این شرایط یک آیتم دیگه هم وجود داره که فیفا تا روز 9 شهریور ماه به ایران فرصت داده و باید تکلیف ورود بانوان به ورزشگاه رو مشخص بکنن. اینطوری هم که مشخص شده اون موضوع فقط مربوط به تیم ملی و بازی‌های در واقع بین‌المللی نیست، بلکه فیفا خواستش این بوده که بانوان بازی‌های داخلی رو هم نگاه بکنن. اینطور که به نظر میرسه حدس و گمان این هستش که حتی اون تاریخ 10 شهریور ماه هم لیگ برگزار نشه به خاطر اینکه مشکلات بسیار زیاد و پیچیده‌ای چه در داخل و چه مشکلات برای فوتبال وجود داره.
اون گونه که برمیاد از صحبت‌های مسئولان به نظر میرسه این زیرساخت‌ها ارتباط تنگاتنگی با همین موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها داره که انگار ورزشگاه‌ها رو میخوان تجهیز کنن، آماده کنن، ضمن اینکه اون زیرساخت‌هایی که عنوان میشه که باید در معیارهای بین‌المللی فوتبال باشه اونها رو هم گویا دارن بازسازی یا نوسازی میکنن. ولی تقارن این تاریخ اشاره کردین، خب قرار بود 28 مرداد بازی های این دوره دسته برتر باشگاه ایران آغاز بشه، خب اکنون تاریخ 10 شهریور قید شده در حالی که تا 9 شهریور باید فدراسیون فوتبال ایران آمادگی خودش رو برای حضور بانوان در ورزشگاه ها برای تماشای بازی ها اعلام کنه به فدراسیون بین المللی فوتبال. آیا میتونه عملی بشه که یعنی فدراسیون فوتبال ایران بگه که خب الان زمینه آماده است برای پذیرایی بانوان؟
ببینید اون یک خواسته ای هستش که AFC از سال 2017 به تمام باشگاه ها و فدراسیون های عضو خودش در واقع اعلام کرده بوده و باید اونها یک سری الزامات رو رعایت میکردن که متاسفانه در ایران این الزامات رعایت نشده و کمیته مجوز یعنی صدور مجوز حرفه‌ای به صورت سوری به باشگاه ها مجوز حرفه‌ای داده و هر سال لیگ برگزار شده تا رسیدن به این جایی که دیگه آخر اون زمان تعیین شده هست و باید خیلی سریع اون آیتم ها رو مرتفع بکنن. اما در مورد بحث حضور بانوان ببینید که خیلی موضوعات در هم تنیده شده و فدراسیون فوتبال و مجموعه ورزش ایران هم به شکل درستی اطلاع رسانی نکردن این ماجرا رو، اما اون چیزی که کاملا مشخص هستش بحث حضور بانوان دیگه نه دست فدراسیون فوتبال هست و نه دست وزارت ورزش هست که من حتی دیدم امروز وزیر ورزش هم مجددا اعلام کردن که نیازی به حضور بانوان در ورزشگاه ها نیست. اما به نظر میرسه که بحث حضور بانوان یک جای بالاتری باید در مورد تصمیم گیری بشه، ارکان بالای نظام باید در مورد تصمیم گیری بکنن و با توجه به این اظهار نظرهای اخیری که یک سری از مراجع تقلید جناب خمسه‌پور داشتن در این مورد به نظر نمیرسه که این معادله پیچیده به همین سادگی ها و به همین در واقع توی همین چند وقت آینده بتونه حل بشه.
سعید پیرمحمویی بود، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ورزش. و اما توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
این حرف که ما خواهان استعفای رهبر هستیم حرف اشتباهیه، چون به این معنی هست که این رهبر مناسب نیست اما رهبر بعدی رهبر مناسبی ممکنه باشه. باید بگن که ما خواهان حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی هستیم. این حرف حرف درستیه.
متاسفم که اینو میگم، ولی به نظر من بدون خونریزی این گزار هیچ موقع انجام نخواهد شد، چون کسانی که بر سر قدرت هستن قدرتشون رو به این راحتی ول نخواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
گزارش هاکیست سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاه خود در روز شنبه دیروز اعلام کرده که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل دادگستری ایران و وکیل خانم قلیان در جلسه دادگاه از سوی قاضی تهدید به بازداشت شده. روزبه بلحری.
با گذشت بیش از 6 ماه از دومین دوره بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی، محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خانم قلیان در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است و اتهامات خود را قبول ندارد. اشاره این فعال مدنی به پخش برنامه تلویزیونی از اعترافات او، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و شمار دیگری از فعالان مدنی در سال گذشته بود. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در سال گذشته از شکنجهشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما مقام‌های دولت حسن روحانی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را رد کردند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان اعلام کرد که اعترافات موکلش با شکنجه گرفته شده است و قابل استناد نیست. آقای حیدری منش که در جلسه دادگاه سخن می گفت افسود که موکلش به عنوان فرزند یک کارگر حق خود دانسته بود که از دیگر کارگران و حق و حقوق آنها دفاع کند و این جرم نیست. اما قاضی دادگاه سخنان وکیل خانم قلیان را به معنای زیر سوال بردن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خواند و او را تهدید به بازداشت کرد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، پیش از این نیز فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی چند روز پیش و در جریان محاکمه موکلش به همین شیوه مورد تهدید قرار گرفت و برای او پرونده قضایی در دادسرای اهواز تشکیل شد. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ضمن محکوم کردن نمایش‌هایی که به گفته این تشکل برای ایجاد رعب و وحشت و به زندان انداختن کارگران و مدافعان جنبش کارگری انجام شده است، خواستار آزادی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، عسل محمدی و دیگر بازداشت شدگان مرتبط با پرونده هفت‌تپه شد. علی نجاتی، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و ساناز الله‌یاری از دیگر متهمان این پرونده هستند که در سال گذشته و در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران این شرکت بازداشت شدند. در این میان علی نجاتی به دلیل بیماری قلبی با قید وثیقه آزاد است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین تهدید به بازداشت فرزانه زیلابی و جمال‌الدین حیدری منش وکلای مدافع بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرد و گفت که آنها بر اساس وظیفه حقوقی خود از موکلانشان دفاع کردند.
و آخرین خبر این که چند روز پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در داخل ایران که خواهان استعفای آیت الله خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند، 14 فعال زن در خارج از ایران با انتشار نامه‌ای از این زنان و خواستهشان پشتیبانی کردند. خلاصه خبرها 15:30 ایران.